ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله حبيبه وسفيره وصفيه ونجيه رسول الله وعلى آله أمناء الله وأوصيائه وحججه وخلفائه وغيبة علمه ولا سیما بقیت الله الذي یملع الارزاق اصلا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. در جلسه پیشین عرض شد که از صفات بارز و خصال حمیده بسیار هویدای حضرت زهرا سلام الله علیها که دوست و دشمن بدان اعتراف کرده اند صفت خائف بودن آن حضرت و خشیت تمام صدیقه کبرا از حضرت باری تعالی بوده است و عرض شد که متاسفانه عدم درک مفهوم خشیت و خوف باعث کج اندیشی و کج فهمی این مقام شده است و آنچه که در روایات آمده است و می دانید و می دانیم این است که بر ما فرمودن مؤمن شایسته و بایسته است که دو کفه ترازوی رجا و خوف او همسان و همتراز باشند، نه رجا او بر خوفش بچربد و نه خوفش بر رجا، نه چندان خائف باشد که مایوس از رحمت الله بشود و نه چندان رجا و امید کاذب داشته باشد که گستاخ و لوس. ولیکن که حقیقت این است که مجموعه مردمان مایان و دیگران همگان معمولا رجا کاذبشون بر خوفشون میچربد، لذا پلشتی ها و معصیت ها و آلودگی ها از همین مقولت است. عرض کردم که عزیزانی درخواست کردن در این چند شب تذکرات اخلاقی گفته بشه. حقیقت این است که بهترین روش برای اصلاح امور اخلاقی، چه اخلاق نفسانی، چه اخلاق اجتماعی، چه اخلاق اقتصادی که انسان حق الناس رو برگردن نگیرد، همین است که اعتقاد به معاد و باور به معاد رو در دلش تقویت کند و خوف از خدا را. گویی یا باور نمی دارن روز داوری که این همه مکر و دغل در کار داور می کنن، هرچه باور به روز داوری بیشتر باشد آدمی منضبط تر است و تمام فاکتورهای اخلاقی رو بهتر و بیشتر و دقیق تر عمل خواهد کرد. این بسیار واضحه. لذا برخی از اهل سیر و سلوک و تهذیب نفس گفتند که برخی از اساتذه این کار و بزرگان این کار شاگردی که می آمد و از ایشان طلب دستگیری می کرد یا اینکه راهی و روشی پیش بگذارند برای اصلاح نفس، گفتند تا 2-3 سال مثلا این بزرگ وادار می کرد یا تمرین می داد این جوان رو که 2-3 سال این به فکر معاد باشه و همش راجع به معاد فکر بکنه و نسبت به معاد مطالعه بکنه و در احوالات قیامت و یوم الحساب و یوم التقابون و یوم الحسره و یوم یفر المر ان اخیه و صاحبته و بنی راجع به این مقولات فکر بکنه. کسی از بزرگان گفته است که استاد به من گفته بود من 3-4 سال اونقدر راجع به قیامت و قبر و حساب و کتاب صحبت می کردم که مگو و مپرس و به خود دائما می لرزیدم. راه همینه. متاسفانه ما روش های تربیتیمون غلطه. یعنی فرض کنیم جوانی داریم، حالا نیمه شب اگر ببینیم بلند شیم ببینیم که این نصف شب بلند شده و گریان و الهی العف میگه پدر و مادر نگران میشن که مبادا بچه‌م نمیدونم افسردگی بگیره. و حالا مثلا یه جایی چهار تا مثلا موسیقی گوش بده و چهار تا جفرک بندازه دیگه خیلی خوشحاله که بچه‌م شادمانه. من دیدم ها، بنده دیدم نوجوانی را که 16 سالش بود میگفت دعای کمیل میخواندم از ترس پدر و مادرم که خانواده مذهبی بودن، نه خانواده لاوبالی لا مذهب، دعای کمیل میخوندم چون میدونستم پدر و مادرم از اینکه دعای کمیل بخوانم و گریه کنم از خوف خدا ناراحت میشن، رخت خوابم رو میانداختم طبقه پایین جدا، به عنوانی که درس دارم توی رخت خواب مینشستم، لحاف آماده، مفاتیحم دستم، دعای کمیل میخوندم و گریه میکردم تا صدای پله صدای پای مادرم از پله ها میامد بلا فاصله مفاتیح رو میبستم و میذاشتم زیر لحاف، لحاف میذارم رو سرم که مثلا من خوابم، چون اگر میفهمیدن ناراحت میشدن، ضعیفی، نمیدونم نصف شب بیدار باشی گریه کنی، به این بگو به اون بگو. عرض کرده بودم جای دیگری، آقای به من زنگ زد بود که آقا این چه وضعشه؟ گفتم چه وضعشه؟ و پسر من 15 سالشه، هر شب حرم میره، نصف شب برام چه نماز شب میکنه. گفتم خب من چیکار کنم؟ منظورتون شما این تذکری بدین. گفتم چی تذکر بدم؟ اون تذکر بدین کار نکنه. گفتم خاک بر سرت، مرد خجالت نمیکشی؟ به من آخون زنگ زدی که من تذکر بدم به بچت که نماز شب نخونه؟ بهش بگم حرم نره، حرم امام رضا؟ گفتم تو مستحقی که بهت زنگ بزنن؟ خدا باید یه بچه به تو میداده که زنگ بزنن بگن آقا بیا بچه تو از فلان جوب بردار جمع کن، مواد کشیده اینجا افتاده، بیا از فلان کلانتری ببر. چقدر تو معکوسی! شنیده بودیم امام فرموده بود که در آخر زمان مردم مسخ میشوند، دیگرگون شدن، کاملا عوضی چپه میفهمی از هنگ سرو. لذا واقعا یه عده این چنین به جهت رجاء بی خودی که داشتن، امید بی خودی که داشتن و گستاخی که به ذات حق میکردن و حشمت حضرت حق رو رعایت نکردن و متوجه نبودن. و اما من خافم مقام ربه، متوجه مقام الوهیت و مقام عرض میشود که قهاریت حضرت حق نیستن، امید واهی رو به مردم تصدیق میکنن، خودشون هم گستاخند. یه بخش زیادی از این رجاء دروغین از فرهنگ صوفی آمده، حتی کسانی که خودشون صوفی زده بودن به یک معنایی و شیدای کسانی مانند جلال الدین و محمد بلخی رومی هستن، مثل آقای دکتر سروش، شون در یه مقاله حدود 25 سال پیش اعتراف کرده که صوفیه حشمت ذات حق رو رعایت نکردن و به گستاخی افتادن و رجاء دروغین داشتن. حتی ایشون اعتراف کرده به این مبنا، گفتن ابراهیم ادهم پاره هیزم و آتش به دستش گرفته بود، مشعلی از آتش، و میدوید. گفتن کجا؟ گفت میروم تا جهنم را با این مشعل بسوزانم تا مردمان دیگر از خوف جهنم خدای را نپرستن. حالا اینو بگذارید در مقابل این مطلب که پیامبر اکرم منبر بودن، احوالات جهنم رو و طبقات جهنم رو توصیف کردن. منبر بودن نه برای همگان، یه منبر خصوصی برای چند نفر. کیا پای منبر بودن؟ این حدیث معتبریست که عرض میکنم شیطان در ذهنتون این خلجان رو به وجود نیاره، وسوسه رو که حالا باید مثلا حدیثش رو دید. نه، مطمئن باش به حضرت عباس سلام الله علیه حدیثش معتبر و محکم و صحیح. کیا نشستن؟ امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، سلمان، ابوذر، این حلقه خاص نشستن. پیامبر اکرم یه بخشی که فرمایشاتشون رو فرمودن راجع به احوال جهنم بیهوش شدن. حضرت زهرا از هوش رفتن، سلمان از هوش رفت، بعد هر کدام که به هوش آمدن به یه جوری ناله میکردن و گریه میکردن، زار میزدن، زار میزده. باز تکرار میکنیم که که قرآن کریم میفرماد و یوت امونت تا عملا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا نه اسباب انسانیت او به جای خیش نیکوس، که حتی به کافر نان خیش را میدهن، اسباب این که نان نخاف ربنا یومن عبوسن غمتری را ما. بعد اینم خودشون نگفتن ها، دقت کنید لطافت اینجا هست، امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنه نیامدن بعدها بگویند که ما چنین بودیم و شروع کنند تمجید از خود، ما کسانی بودیم که اطعام کردیم نطع یتیمن و مسکینن و اسیرا. خدا توصیف و تمجید از اونها کرده و زبان حال اونها رو حضرت حقی که علیمون به ذات صدور است فرموده است در کنه ذات صدور اینها این بود که زبان حالشان چنین بود که علی دوام می هراسیم از روز قیامت و از روزی که شرش مستطیر است. کشفهمی بعد این چنینه که مقام خوف وقتی درست شخص نمیشناسه مقام خوف رو و نمیداند چقدر مقام بالایی است مقام خائفین. بارها بنده عرض کردم مراجعه میفرمایید صفحه 153 مقالات شمس تبریزی با نهایت گستاخی شمس میاد میگه فاطمه زهرا عارفه بالله نبود، فقط خائفه بود و ترسان از آتش. این عبارتشو قبلا خوندم اگر خاطرتون باشه، عبارتش اینه فاطمه زهرا رضی الله عنها عارفه بالله نبود، زاهده بود و خائفه از جهنم، لذا از مصطفی فقط احوال جهنم را پرسیدی. میگه پیامبر اکرم وقتی تشریف بردن معراج برگشتن، اونهایی که عارف بالله بودند و دلی در هوای خدا داشتن از پیامبر میپرسیدن در خلوت دنوبن وقت رابن من العلی الاعلا خدا به تو چی گفت و شما چی شنیدی؟ اونهایی که تاجران بودن و تمعکار بهشت از پیامبر میپرسیدن خب شما رفتید بهشت رو در نوردید و دیدید حوریاش چطور بودن، غلمانش چطور بودن، رودش چطور بود، قصورش چطور بود، از این حرفا. ولی فاطمه دمادم از پیغمبر فقط از جهنم میپرسید چون عارفه بالله نبود، یعنی مزه معرفت خدا و انس با خدا رو نچشیده بود، فقط نشسته بود گریه میکرد و از جهنم میترسید. دو تا مطلب هست، یکی این که عرض کردم خوف حضرت زهرا و خائف بودنشون چنان است که صفت بارز اون حضرته، حتی شمس تبریزی انگشت گذاشتی که فاطمه زهرا خائفه بود. جهالت شمس چیه؟ جهالتش اینه که نمیداند خوف نشأت گرفته ای از معرفته، از معرفت. بنده از شما چه پنهان شده که در داخل خیابان بیخ خیر بنده رو یکی دو تا از این ارازل و اوباش گرفتن چاقو گذاشتن بیخ رگ گردنم و گفتن شیخ هرچی داری بیار. طنزی هم هست که دیگه شبهای مصیبت رو عرض نمی کنم. اون لحظه‌ای که واقعا کارت گذاشتن زیر گردنم دو تا جوان تو تاریکی شب در همین تهران شما و دستم را هم بریدن الان اثرش هست، چاقو زد به دستم که بدونم که شوخی بردار نیست، قصه جدیه، زد مثلا به مغز و استخوان رسید کارتی که زد، خیلی کارت تیز عجیب و غریب، دستم میسوخ و همینجور خون میرفت ازش. گفت یالا بده. خدا میداند اون لحظه من اونقدر نترسیدم که در مقابل استادمون مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی اعجوبه تواضع و فروتنی و خشیت از خدا خدمت ایشون که میرسیدم با اون همه محبتی که داشتن یه مطلبی میخواستم از ایشون سوال بکنم، یه هیبتی در دلم احساس میکردم چون میدانستم چقدر مرد بزرگی است، نه محافظ داشت نه میشود که هیچی نداشت، آدمی با یه لاغبا راحت میامد پیاده میامد میرفت، استادمون بود میدانستیم عنایتی دارد لطفی دارد محبتی دارد دعا میکنن خیلی لطف دارن، در این حال در او هیبت احساس میکردیم، جلوی او نمیتوانستیم پامون دراز کنیم، نمیتوانستیم دست از پا خطا کنیم. چرا؟ چون میشناسید که او کی هست. یک کسی آمده به امام رضا سوال شرعی میکنه، سوال میکنه که آقا فلان کار مثلا فرض بفرمایید که جایزه یا جایز نیست، حضرت رضا بیانی میفرمایند که مثلا جایزه با کراهت، بعد با گستاخی تمام به خود امام میگه آقا شما این کار رو انجام میدید؟ که بنده ای که حدیث رو خوندم خجالت کشیدم، عجب آدمی بوده به امام معصوم داره میگه شما همچین کاری انجام میدید؟ امام فرمود ما اهل بیتی هستیم که منزهیم از این امور. خب این یه راوی بوده، یه راوی دیگری هم داریم که از اصحاب امام صادقه، وقتی که اصحاب می آمدن داخل منزل امام و بیانات امام، احادیث رو عملی بود. امام املا می فرمودن، اینها می نوشتن، این تو نمی اومد، دم در بیرون می ایستاد و اینا که می اومدن بیرون می گفتن، می گفت چی نوشتید بدید منم بنویسم امام چی فرمودن. امام صادق بهش فرمودن فلانی چرا نمیای تو، چرا خودت نمیای بنویسی؟ گفت آقا می ترسم بیام تو بنشینم خلاف ادبی از من صادر بشه. بعد امام هم نفرمودن که نه بابا بیا بشین مثلا عند الاحباب تسقط الاداب یا تسقط الاداب. امام فهمدن هر طور راحتی، یعنی تأیید کردن کارش رو. اون اما من خوافم مقام ربه شمس تبریزی به جهالت خیش، به خدا نشناسی خیش، وقتی خدای وحدت وجودیان رو بپرستید، خب نتیجهش همینه دیگه. خدای رحمت کند و بیامرزد و درجاتش متعالی باد مرحوم استاد محمد تقی جعفری به خود بنده فرمود که آقای معاونیان، ملا صدر و صدر المتعلهین در اسفار یه جهنمی درست کرده که فکر میکنه اونجا یه کافی شاپه و افراد نشستن اونجا دارن کافی گلاسه میخورن. وقتی عذاب از عذب باشه و گوارا باشه، خب از چه خوفی، چه خوفی. اما اون کسی که عارف باللهه، جناب سلمان، جناب ابی ذر و امیر المؤمنین است که حتما شنیدید، شب شنیده است مناجات علی. امیر المؤمنین در نمازهای خود و در مناجاتهای خود به غشوه می افتادن، بدنشون خشک می شد، سیه می زدن از خوف خدا. مناجات حضرت امیر المؤمنین رو بخوانید. امیر المؤمنینی که معصوم است و لم یشرک بالله طرفة عین ابدا، میخواند الهی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب و قد دعاکا فان تغفر الهی فانت اهله و ان تطرد فمن یرحم سواکا. مناجات خائفین رو از مناجات 15 ملاحظه بفرمایید. پس آنچه که در سیره حضرت زهرا هست این است که به شدت خوف بر سیدت النساء غالب بوده، به جهت اینکه هیچ کس مانند حضرت زهرا معرفت به الله ندارد. هر چه معرفت به حضرت حق بیشتر بشه، خوف بیشتر میشه، هم خوف در دل هم خوف عملی. توصیه میکنم به دوستان نوجوانی که اکنون چهره مبارک نورانیشون رو میبینم، یک نصیحت کنم، از بشنو و بر گوش ببن. این زیارت جامعه ائمه المؤمنین، ببین آخر مفاتیح بعد زیارت آل یاسین، بعد زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه ائمه المؤمنین، بعدش هم دعای عالیت المزامینه. این از مختنم ترین زیاراتی است که از تراث اهل بیت به ما رسیده است. خیلی این رو قدر بدانید، در 7 نور و عشق، در کربلا و مشهد و هر جایی که هر وقت خوش که دست دهد مختنم بشمرید و این زیارت رو در حرم ها بخوانید. و البته بعدش هم که دیگه نورون علی نور، اگر دعای عالیت المزامین که اسمش روشه بخوانید. خیلی عجیبه، به نظرم میرسه که این زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو باید درس بگیرید، شیخ محدث شرحش رو، چون اولا یک سیر تاریخی، تاریخ سیره ائمه و رفتار ظالمین با ائمه است که اگر کسی مسلط باشه میتونه یک دور تاریخ تشیع و سیره ائمه رو در ذیل این زیارت برای شما بیان بکند. دوم، به نکاتی در این زیارت اشاره شده که حتی در زیارت جامعه کبیره نیست، از جمله در بحث ما که در معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و به خصوص در ام الائمه النجبا خشیت و خوف الهی در دلشون موج میزند و از وجودشون ساطع است و بارز است و ظاهر است، در این زیارت آمده. ببینید تعبیر این زیارت، که زیارت معصوره هم هست، تعبیر این زیارت نسبت به خوف و خشیت ائمه ما از حضرت حق چیست؟ در این قسمت زیارت می‌فرماید لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع. ثنا و ستایش ملائکه مر حضرت حق را از شما پیشی نمی‌گیرد در اخلاص و در خشوع، یعنی خشوع شما که عالی نید و ملائکه برای شما خلق شدند، به توفید شما خلق شدند، به نور وجود شما در حقیقت سجده بردند، شما استاد توحید ملائکه هستید، ملائکه پیشی نگرفتند و نمیگیرند و نخواهند گرفت. لا یسبقکم الاستمرار، در اخلاص و خشوع از شما، بعد ببینید چی میفرماید. ولا یزادکم ذو ابتهال و خضوع، هیچ کس توان رقابت با شما را از بین کسانی که صاحب ابتهال بودند و صاحب خضوع بودند نمیتواند با شما پهلو بزند. ابتهال چیه؟ ما الان میگیم ابتهال یعنی 5 تا جوان بیان در کنار هم یه سرود عربی رو در مناجات اینو با یه نوایی تواشیحوار مثلا بخوانن، یه تمرین صوتی. ابتهال حقیقی ابتهالی است که تمام وجود شخص خائف، رنگش بریده است، لرزان، دلش در کالبد خودش، قلبش میلرزه، دلش میلرزه، دلهوره داره، این چنین خدا رو میخواند، اون میشه ابتهال. هیچ صاحب ابتهالی که یارب یارب میزند و خدا خدایا میکند در خضوع به شما نمیرسد، ملائکه در خشوع به شما نمیرسند. بس خوفه. ببینید چگونه ادامه میدهد. انا کجا میتوانند ملائکه در خشیت و خشوع به شما برسند و چه کسی میتواند در ابتهال و خضوع به شما اهل بیت برسد؟ کی و کجا؟ انا ولکم القلوب التي، دقت کنید دقت کنید، انا ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف، شما را دلهایی است که خدا تولی اون دلها کرده که ریاضت دهد دلهای شما معصومین رو به خوف. خیلی عبارت عجیبه. خدا متولی اینه که دل شما معصومین، دل شما 14 نور، دل شما 12 امام، دل زهرا و فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها را خدا ریاضت میدهد به خوف از خودش. و چقدر نادان از شمس تبریزی، هیچ چرت داره میگه. فاطمه زهرا خائفه بود، عارفه نبود. هر که عرفانش بیشتر خوفش بیشتر. شب گذشته عرض کردیم که امیرالمومنین میفرماد ثمرت العلم الخشیه، ترس از خدا و خشیت در مقابل حضرت حق ثمره علمه، که اگر محروم بود کسی از خشیت عالم نیست، هرچند که موشکافی کند در دقایقی از متشابهات علم. علم حقیقی علم آن باشد که خشیت آورد. چقدر از خدا میترسیم؟ و باز تکرار میکنم که اگر کسی از خدا ترسید همه چیزش درست میشه. واقعا میتواند یه خانمی بدون اجازه شوهرش بره بیرون با گستاخی تمام و معطر بره بیرون، و حال اینکه شنیده است که اگر زنی از خانه قدم گذاشت بدون اجازه شوهرش به بیرون، ملائکه او را لعنت میکنند و خدای او را لعنت میکنند. میتواند؟ نه. اگر خانمی در بیرون بوی عطرش استشمام بشه توسط اجنبی و نامحرم، ملائکه او را نفرین میکنند. کسی از خدا خوف داشته باشه میتواند چنین بکنه؟ نه. نه. کسی خوف از خدا داشته باشه میتواند در مقابل پدر مادرش بی حرمتی کنه؟ نه. میتواند حق مردم رو ببره؟ نه. همش برمیگرده با خوف و خشیت. خوف و خشیت هم نتیجه معرفته. ما معرفتمون نسبت به ذات حق اشتباهه. یعنی کلو وشربو را گوش کردیم و لا تصرفو را فراموش کردیم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. یه بخش از قرآن رو که انه هو الغفور الرحیم رو گرفتیم، یه بخش که و ان عذابی هو العذاب العلیم رو فراموش کردیم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، برو خبر بده یا رسول الله که من غفور و رحیمم. پشت سرش مهلت به آدم نمیده، یه ثانیه مهلت نمیده. البته رحمت سابق بر تخفیفه، رجا سابق بر تخفیفه. و خبر بده که عذاب من هم عذاب دردناکه. برای دوستان عرض کردم کار خیلی سخته، به این آسانی ها نیست. کسانی که از دنیا رفتن گاهی دیده میشن در عالم خواب. دو سه روز پیش با کسی از عزیزان صحبت، یک کسی از فرهیختگان و افرادی که واقعا به فکر تربیت نفسش بود و مقید بود و اهل کنترل و مراقبه بود، یه آدم عجیبی بود. یعنی ما که او رو دیدیم خیلی آدم عجیبی بود. اینقدر انسان عجیب بود که ما در مدرسه سلیمان خان بودیم. بنده که یک نوجوان 17 ساله بودم، یه امتحانی و یه مصاحبه‌ای از بنده کردن، یه اتاقی به من دادن 5 متر در 6 متر نو، اتاق تازه مدرسه ساخته شده بود، شیک نو مرتب، سال مثلا 62-63. بعد ایشون که استاد اون مدرسه بود و به قول مرحوم آیت الله حجازی فخر اون مدرسه بود، ما شرح الامثله اگر میخوندیم ایشون کفایه میخوند و اصول فقه به عربی درس میداد، اعجوبه بود، افتخار این مدرسه، اگر میگفت بهترین اتاق مدرسه رو به من بدید میدادن، استاد ما هم بود. بعد از رئیس مدرسه خواسته بود یه اتاق بهش داده بودن، اتاق 2 متر بود در 3 متر، شاید کمتر، شاید مثلا 1.5 در یه اتاق که توی نقشه مدرسه تو فضای پرت قرار گرفته بود، ناقص بود اصلا اتاقه، یه چیز خیلی کوچیک و یه قفس بود، اینو گرفته بود. دور تا دور این اتاقم کتاب بود، اونقدر این کتاب تنگ، اتاق تنگ بود که وقتی ایشون میخواست بخوابه پاش توی راهرو بود. بگو چرا این اتاق رو گرفته بود کسی که بهترین اتاق مدرسه رو میخواست بگیره؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یه طلبه دیگری میاد، همینجوری میاد بگه که آقا سلام علیکم، حال شما چطور، حالا بشینیم یه چایی با شما بخوریم، یه ساعتی گعده کنیم. گعده یعنی همون چت، اما چت حقیقی، نه چت مجازی. گعده یعنی که بشینیم حرف بزنیم، گپ بزنیم بی خود از این مرمون بر. خب وقتی اتاق جا داشت طرف میاد میشینه، کسی بنده خودم رفتم به ایشون کاری داشتم، شون دم در واسطه بود، میگفتش که بفرمایید. خب دیدم اصلا جا نیست که بشینیم، که کجا بفرماییم. گفتم که مثلا همچین سوالی داشتم، خب جواب داد و گفت بفرمایید، خداحافظ. خداحافظ خداحافظ، چون جا نبود، عمدن اون اتاق رو گرفته بود که کسی نیاد بنشینه 2-3 ساعت چرت و پرت بگه و وقتش رو بگیره، چون کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، خیلی راهمون دوره، خیلی کار داریم انجام بدیم، وقت نداریم 2-3 ساعت بشینیم چرت و پرت بگیم. ولو چرت و پرت حلال، ولو هیچ خلافی، هیچ غیبتی، هیچ تهمتی، هیچی توش نباشه، وقت این حرفا رو نداره. خیلی جدی‌تر مطلب از این حرف. بعد ایشون که ما تا جایی که دیدیم، حتی یادم هست یک روزی در مدرسه مرحوم آیت الله عظما خویی مشهد رسیدم به ایشون، گفتم که خیلی شیفته ایشون بودم و ما عالم الاصول شهید پسر شهید ثانی رو خدمت ایشون میخوندیم، صاحب معالم قوغا بود در حافظه، در نبوغ، در تقوا، در نماز، یه شخصی بود. بعد به ایشون رسیدم گفتم که آقای فلانی استاد، گفتن که بله، گفتم که میگن فلان مثلا آقا آیت الله استاد همچین خبط و خطایی ازش سر زده. رنگ ایشون پرید، گفت که فلانی؟ گفتم بله. گفت قیامتی هست، چطور همچین چیزی رو راحت گفتی؟ اگر میخوای به جایی برسی و آدم میشی، اصلا مراقب باشین چه فلان حرف زدن بود، به تو چه؟ با همین گست تلخی. هیچ وقت من الان اون نقطه مرسی آقای خویی که این حرفشون من زد یادمه، اونقدر هشدار دهنده بود برای من. خویشون از دنیا رفت، الان از دوستان هستن. کسی از دوستان دانشور مقدس خوب ما، از معممینی که شما پای سخنشون میشینید و بهشون ارادت دارید، ایشون ورموده که فلانی رو رفتم سر قبرش، گفتم بابا رفیق بودیم، هم کلاسی بودیم، من اومدم دیدنت، هر دیدی یه بازدیدی داره، تو هم بیا. شب اومد به خوابم، انگشتو گرفتم گفتم اون طرف چه خبر، دیدم کوچیک شد، کوچیک شد، کوچیک شد، کوچیک شد، شد مثلا ذره. گفت خیلی سخت بود، گرفتار بودم، آخرش امام رضا پادر میونی کردن منو نجات داده. اون که اینقدر آدم مقیدی بود به این روز افتاده، من چیکار میخوام بکنم؟ پس راهش اینه، چه باید بکنیم که خشیت در دل ما جوانه بزنه؟ چند نکته هست. یک، اولین نکته این است که نسبت به قیامت و آیات تخفیف زیاد مطالعه کنیم، زیاد قرآن بخوانیم، این آیات را، این آیات رو بنویسیم به در و دیوار محل کار و اتاق خوابمون بزنیم، اتاق کارمون بزنیم، زیر میزمون بگذاریم. حتی ببینید این نقش انگشتر فقط و فقط برای تزیین و خطاطی و پوز دادن و شکل و شمایلش که نیست. نقش اصلی انگشتر یا برای ذکرشه که من اینو که میبینم الان نقش انگشتر من مثلا حسبی الله، ظاهرا نقش انگشتر حضرت موسی بن جعفر هم حسبی الله. یه مدت میبینم حالم حالی است که بگم حسبی الله، یه مدتی میبینم که آقا دارن برای من دسیسه میچینن، حالم حالی است که بگم و افوض امری الی الله، اونو دستم میکنم. خب یه وقتی عرض میشود که میبینم که آقا نفسم داره سر به سرم میگذاره، نقش انگشترم رو بنویسم، مثلا فرض بفرمایید که اتق الله، علم تعلم بان الله یرا، علم یعلم بان الله یرا، یه آیه قرآنی بنویسم، یه ذکری بنویسم که او دل من رو تکان بده، ذکر باشه برای من، چشمم میفته ذکر بشه. بنابراین آیات تخفیف رو که انذر هم یوم الحسره از قضی الامر، آیات تخفیف رو بخوانم، مناجات خائفین رو بخوانم، مناجات امیرالمؤمنین رو بخوانم، مولای یا مولای، همین عباراتی که امیرالمؤمنین میفرماید و این آیات شریفه یوم یفر المرء من اخی و صاحبتی و بنی، و روایات رو بخوانم. متاسفانه الان ما یه مشکلی مواجه شدیم که دشمن به ما حمله کرده، وهابیت حمله کرده، مسیحیت حمله کرده، هر روز شبهه میاندازن، یه شکی مرتب وقت ما داره به درگیری میرسه، یعنی هر منبری، هر جلسه‌ای، در جلسات معارفی، در منابر، همه جا مشغول درگیری و جدل هستیم با دشمن که اصلمون رو ثابت کنیم. این فارق شده که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر در اندرون، از جهاد اکبر نفسمون فارق شدیم، همش حواسم اینه که مثلا به این بدمذهبای افراطی سلفی داعشی نمیدونم کزا ثابت کنم که حق با علی و علیست با حق. آقا حق با علی و علیست با حق، تو چقدر شیعه ای؟ امیرالمومنین امام توست، بله، تو کجای کاری با امیرالمومنین؟ این یادمون میره، از این عقب میافتادیم. ولذا بنده قبل از رمضان سالی خدمت کسی از آقایان مراجع قم رسیدم و باشون خداحافظی کردم و عرض کردم دارم میرم مشهد برای ایام تبلیغی و منبر مشهد. محبت فرمودن اومدن بدرقه، من دم در که میخواستم برم فرمودن فلانی من میخواستم یه فضولی بکنم، گفتم ما اختیار دارید بفرمید. گفتن اگر ممکنه این یک ماه رمضان رو راجع به معاد صحبت کن. الان هر کدام از ما چند تا کتاب ممکنه خوانده باشیم راجع به فرض بفرمایید که اثبات حق امیر المؤمنین، کتاب های خوبی هم که هست، المراجعات ترجمه شده به رهبری امام علی، کتاب های دکتر تیجانی را اگر بخونید کتاب اجمالا خوبیه، شبهای پیشاور و و و کتابی که هست، خب میخوانیم. آیا کتاب معرفی کنید در رد وهابیه؟ خب میخواید چیکار کنی الان؟ الان که وهابی نشدی، در معرض وهابیت هم نیستی، خانم خانه داره، تو الان میخواید چیکار بکنی؟ چند تا کتاب خوندی راجع به معاد؟ توصیه میکنم، خواهش میکنم از شما، آه صاحب درد رو باشد اثر. الان که نماز میخوندم با خودم گفتم آخه مرد حسابی، تو خودت یه شخص گستاخی و یه شخص غافل، تو چطور میخوای از خوف خدا حرف بزنی؟ بعد چطور میخوای در دلها اثر بکنه؟ حالا به این مطلب که میتوانم توصیه بکنم که عزیزان حتما عنایت کنید توی همین هفته به هر طوری شده از اینترنت پی دی افش نمیدونم چش کتابشو تهیه کنید، کتب فارسی مرحوم محدث قمی عاشق عباس را تهیه کنید و بخوانید، منازل الاخره، چون عاشق عباس یک شخص خائف از خدا بوده، خیلی خائف بوده، درست حسابی خائف بوده و خیلی مخلص بوده، نفس او انشاءالله در شما اثر بکنه. کتاب سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی را حتما بخوانید، اگر نخوانید حتما بخوانید که ما چه مراحلی رو در برزخ طی خواهیم کرد، ولو ایشون به صورت تمثیل و داستان نوشته و از قضا جذابترش کرده، اما همه منطبقه بر روایات، همه بزرگان اینو ما در عمرمون دیدیم که واقعا بزرگ بودن. یعنی الان میبینم که این دوستان جوان ما، حتی بچه های خودم میخوام بگم برو یه آدم رو ببین، میبینم دیگه اونا نیستن که ببینن اونها رو. خب همچین بزرگانی دیدیم از دنیا که رفتن، با بعد در عالم رویا گفتیم آقا مثلا اون طرف چه خبر، یک کسی صاحب رساله مجتهد بزرگی که ما تو 17 سالگی شک و شکیات و قسلشو یه نوجوان بلد نیست، در 17 سالگی مجتهد بوده که آقای بروجردی گفته تو مجتهدی. مرحوم آیت الله عظما آقای عاصم ممدلی موحد ابتعی اصفهانی اعجوبه‌ای بود، واقعا عجوبه بود از جهت علمی. ایشون که از دنیا رفتن، من از اخویشون سوال کردم، از آیت الله عاصم باقر موحد ابتعی اصفهانی، که او هم اصلا یک دریا بود، یه آدم عجیبی بود، واقعا عجیب بود، واقعا عجوبه بود مرحوم آقای عاصم باقر. به ایشون عرض کردم که آقا اخویتون از دنیا رفتن، تو این دو ماه کسی خوابشون ندیده، شما خواب ندیدید؟ گفتن من ندیدم، اخوی آسد رضا داماد آقای گلپایگانی ایشون دیده اخوی رو. گفتن آقا اون طرف چه خبر؟ ایشون گفتن که شب اول قبر از من مجتهد مرجع سید نوه صاحب مکیال بکای زاهد و عابد، خدا می داند این مرد در درون زندگیش چقدر زاهد بود و چقدر مراعات حلال حرام میکرد، یا مراعاتی که از سهم امام استفاده نکنه. یه چیزای عجیبی که اگه برای شما بگیم مثلا باور نکنید، فکر نمیکنم باور کنید. خب این آقا با اون زهد، با اون پیراستگی، با اون بی‌آلایشی، با اون مقام علمی و عظمت فقاهتی که داشت و تقوا و ورعی که داشت، ایشون به اخویش در عالم خواب گفته بود شب اول قبر 360 سوال از من کردن و من ماندم، گیر بودم دیگه. تا سخن رسید به این که آخرش گفتن بیا تو اربعین ها وقتی در نجف بودی پیاده میرفتی کربلا، به خاطر پیاده رفتنت به کربلا بیا برو. خیلی کار سخته. گاهی میگوییم برای قضاء حوائج بریم کربلا، برای دعای برای فرج امام زمان بریم کربلا، بریم برای اینکه طلب رؤیت امام زمان بکنیم بریم کربلا، بریم به عناوین مختلف میگیم بریم کربلا. یه مثلا زیارت شب عید قربان امام حسین برابر با 100 تا حج برای ثواب بریم کربلا. گاهی میگیم آقا تشنه آب فراتم، عشقم کشیده، دلم تنگ شده، برای امام حسین برم کربلا. آقایی باید از اینجا بلند شیم بریم کربلا، بگیم یا ابا عبدالله تو رو به اون شبی که مادرت رو دفن میکردن و قصه دفن اون شب رو شما برای ما نقل کردید. شاید دقت نکردید تا حالا توی این قصه که چی نقل میکند که فلم ما نفز یده من التراب امیر المؤمنین، چون دستش رو از خاک قبر زهرات کان داد تمام غمهای عالم به دلش آمد. ناقلش امام حسینه، این راوی که اونجا نموده که دیگه، دفن محرمانه بوده. چی نقل کرده از بین سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و عبدالله ابن مسعود امام حسن و امام حسین اینا بودن دیگه، کسی دیگه که نبوده. چی نقل کرده؟ امام حسین نقل کرده که بابام همین که دستشو از خاک قبر مادرم تکان داد تمام غمهای عالم به دل او آمد. یا ابا عبدالله تو را با اون شب زهرا که گفت گریه کن ای آسمان با هم همه، خاک میریزن روی فاطمه، به حق اون شب اول قبر یه کاری بکن برای من، از الان من آمدم به پناه تو. لا ازن آزن به قبور کن، پناه آوردم، از الان برای برزخم یه کاری بکن، من میترسم از قیامت، یه کاری بکن که اصلا بترسم، تا حالا نترسیدم درست حسابی، تا حالا نترسیدم، یه کاری بکن که من ترسان باشم، خائف باشم، خشیتی به دلم بنداز. خیلی من پررویم، خیلی جرأت بر گناه دارم، خیلی وقتام به بیهودگی میگذره چون بیخیالم. شرط اول قدم آن است که مطالعه کنیم در آیات عذاب، در آیات حساب، در آیات کتاب، در احوالات حشر، در احوالات نشر که در حشر چه خبره. اصلا میگن برو حج برای اینکه تمرین کنی حالت حشر را، که در روز قیامت که مردمان لخت او رو با یک کفن میان چه اوضاعی دارن اگر کفنی مونده باشد. قرآن میفرماید روزی که ساق انسان‌ها به ساق هم میچسبد از شدت فشردگی جمعیت، توی متاف این کار صورت میگیره، شده من در متاف گیر کردم که ساق به ساق چسبیده. و علیکم السلام عزیزم. شرط اول اینه که مطالعه کنیم که آقا هش چیه، تو هش چه خبره، نشر چیه که تطائر الکتب صورت میگیره، تمام صحیفه های اعمال در فضای محشر دارن پرواز میکنن، بی اختیار یا کتاب به دست راستت میرسد یا به دست چپ. اگر بد کردار باشم هیچ چاره ای نیست، اجباراً به طور اتومات کتاب به دست چپت میرسه. تنها راهی که هست اینه که امام رضا به داد میرسه، چون امام رضا فرمود من سه جا به داد میرسم، یکی عند تطائر الکتبه. تنها کسی که میتونه بیاد کتابی که باید به دست چپت برسه که تا رسید یعنی جهنم، میتونه بیاد بگیره به دست راستت بده، امام رضاست. ولی هیچ راه دیگری نیست. خب بازم جایی تاسو خیلی خب پس من امام رضا دارم. نه خیر، یه وقتی امام رضا ازت ناراضی باشه چیکار میکنی؟ وقتی امام رضا باید قهر کنه، میشه بده امام رضا قهر کنه؟ چطور قهر نکنه؟ بنده از دیشب از ساعت 10 حضرت آقای خمسه آرامش ندارم تا الان، مرتب دارن پیامک میزنن برای من جوانان بنی فاطمه، هر چی پرده سیاهی برای حضرت زهرا و حدیث از امام حضرت زهرا هر چی زده بودن، حدود 70 80 میلیون تومان پارچه رو زده بودن جوانان بنی فاطمه، همه رو تا امروز زور شهرداری شب دیشب درگیر شدن تو خیابون، کار به درگیری رسیده با بچه هیئتی یا شهرداری چیا درگیر شدن، کار به جایی رسیده که زنگ زدن 110 بیاد. بچه هایی که یک هفته پارچه زدن اونم به امر مرجعی حضرت آقای وحید که میگه تمام این مملکت باید، آقای وحید چی میگه؟ میگه این سخنانه ایشون رو بشنوید، میگه ماما اگه مادر خودت خورده بود وسط کوچه تو زمین چیکار میکردی؟ میدونی کی خورد زمین؟ میدانی نخورد زمین، زدنش زمین. ایشون میگه دیگه این بچه ها که به خود نکردن، یه بچه 17 ساله ایشون چه گناهی داره دیگه؟ مرجع میگه آه تمام کشور رو عزاخانه کن، برداشتن جمع کردن. خب اگه ترس از قیامت میشود امام رضا، چطور امام رضا قهرش نمیاد که پرده زدن توی خیابون که پیغمبر فرمود فاطمتون بزعتون منی، خب کجاش خلافه؟ بیشرف وقتی که میخواد یه کاری رو نگذاره انجام بشه میگه وصلش کردن به تیر برق، تیرای برق چون تناب در کششه کج میشه، کمرت بشکنه، پرده زده برای اون کمر شکسته یه پهلو شکسته، تمام تیرهای برق، تمام سنوبران و سروهای عالم فدای گرده که قامت زهرا. احمق، چرا جمع کردی؟ ممکنه امام رضا قهرش بیاد، بله چرا قهرش نیاد؟ مطالعه کنیم در نشر تطائر الکتب چیه، هش چیه، آتش یوم القیامه چیه. هر وقت آب میخورید بگید سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی الذین قتلوا، که روز هش تشنه نباشید. هر کس بر امام حسن گریه کند فرمود روز هش که همه گریانند او خندان. بر کجای امام حسن گریه کنه؟ آقا من یک روزه‌ای بخونم. الله اکبر الله اکبر. والله به عصمت زهرا دروغ نمیگه. من دختری دارم، پسری داره به نام حسن. یک روز بلند شد دیدیم داره گریه میکنه. بابا چیه؟ چته؟ با چرا گریه میکنه؟ گفت بابا یه خوابی دیدم دیگه نمیتونم خودم کنم. چی شده؟ گفت بی حضرت زهرا رو خواب دیدم. به پسر من حسن نوازشش کردن، چی کردن اینها؟ دست رو شونه پسر من گذاشتن. بعد خلاصه بهتون بگم، بی بی به من گفتن که این اسمش حسنه، من دوستش دارم، سیدم هستی که دوستش دارم، هم اسم حسنمه. بعد حسنم عصای من بود تو کوچه با دست به دنبال حسن میگشتم. هر کس بر حسن من گریه کند روز قیامت. خلاصه باید مطالعه کنیم، فکر کنیم، یه چندی این موبایل زهرماری رو بذاریم کنار، عادت کردیم چت و مت و خبر و مبر، یه چند اما یتساءلون عن النبأ العظیم. هیچ خبری بالاتر از قیامت نیست، هیچ خبری بالاتر از قیامت نیست. خبر قیامت خودمونه که ما کجای کاریم. متوسل بشیم به امام زمان که تا به حالا چند چندیم، پروندمون چه خبره. اینها خوف و خشیته. همون روزه رو اجازه بدید ادامه بدیم که امام حسین میفرماید، این خود امام حسین نقل کرده که من کنار نشسته بودم، خاک ریختیم روی مادرم. میدانید که مستحب در فقه ما که وقتی که سنگ لحد رو میگذارن دیگه باید خاکا رو بریزن. کیا باید بیان خاک بریزن؟ دوستاش و رفقاش نه، خانواده اصلی، نزدیکترین افراد باید بیان خاک اصلی رو بریزن. اونا چجوری باید بیاد خاک بریزن؟ نه، آداب داره. اینجوری نباید خاک بریزه که مثلا چی؟ که من حالا مردی، از خدا خواستم که تو مردی. باید با یه جوری که من نمیخواستم بر تو خاک بریزم اما چاره ندارم. آنچه که ادب خاک ریختنه اینه که اینجوری خاک نریزی، اینجوری با پشت دست خاک بریزی. دست های امیر المومنین باید خاک بریزه. پسر بزرگ ارشدش 8 سالشه، دست های کوچک امام حسن، دست کوچک امام حسین بمیرم. دختر بزرگش 4 سالشه زینب، داره خاک میریزه. دختر کوچکش تازه مادر میگه 3 سالشه. ام کلثوم خاکا رو ریختن، خاکا رو که صاف کردن امام حسین میفرماید فلما نفذ یده من التراب، بابام دستش رو که از خاک قبر مادرم تکان داد، حاجب الحزن، تمام غم های عالم به دلش آمد. سرش رو بلند کرد به طرف قبر رسول الله، گفت السلام علیک یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله، امانت رو برگردوندم. به زودی خبر میدهد به دخترتو به تو که با او چه کردن. اگر خبر نداد فاستخبر حال فحفه از سآل، سآل پیچش کن یا رسول الله، بگو حالت چطوره دخترم، پهلوت چرا اینجوری شد، تو بپرس یا رسول الله. یا رسول الله، اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد. یا رسول الله، شبهای علی دیگر خوابی نخواهد داشت. یا رسول الله، حزن و غم علی ابدی خواهد بود. آخرش دیگه زد به سیم آخر، به تعبیر من امیرالمومنین، چی عرض کنم، سینه امیرالمومنین ترکید، فرمود یا رسول الله، لقد قل صبری عن صفیتک، صبرم تموم شده، دعا کن یا رسول الله برام. آجی در کی درس گرفت اینجا؟ معلم ثانی امیرالمومنین است. یه نفر مرتب درس میگرفت، دختر 4 ساله زینب درس گرفت. چه درسی گرفت؟ از باباش درس گرفت که اون لحظه ای که آدم صبرش تمام میشه باید سرش رو بلند کنه رو به قبر رسول خدا، از رسول خدا مدد بگیره. کجا درس رو پس داد؟ گودی قتلگاه. تا چشمش افتاد گفت این کشته فتاده به هامون. اول که تعجب کرد گفت انت اخی، اصلا تعجب کرد، انت ابن امی، تو حسین منی، تو پسر مادر منی. گفت این گلو بریده نباشد حسین من. بعد سرش رو بلند کرد، درس رو پس داد به طرف قبر رسول خدا، عین پدر، صلی علیک ملیک السما یا رسول الله، هذا حسین که مرمل به دما مقطع الاعضا. پله به پله داره مصیبت رو بالا میبره، درجه به درجه داره بالا میبره. اوج مصیبت چیه؟ و بناتو که زبایا